بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. چون شب میلاد با برکت و پر خیر و برکت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، مناسب دیدیم مجلس رو با بیاناتی از ایشون و خوندن سخنانی از ایشون نورانی کنیم و فکر و عقل و روحمون رو با شنیدن سخنان ایشون نورانی تر کنیم انشاءالله. در جایی از ایشون نقل شده که لا تعاجل الذنب بالعقوبه واجعل بینهما للاعتذار طریقا. اگر کسی مرتکب اشتباهی شد، خطایی شد و نسبت به شما گرفتاری ایجاد کرد، کوتاهی کرد، اشتباهی به هر حال مرتکب شد، در عقوبت و مجازاتش عجله نکن، فوراً این رو به سزای عملش نرسون، فوراً تنبیهش نکن، بلکه این وسط یک راهی رو فراهم کن، یک فرصتی رو براش مهیا کن که بتونه عذرخواهی کنه و عذری بیاره. اگر تونستی این کار رو انجام بدی، انجام بده. نباد انسان، همونطور که این صفت خدای متعال هست که سریعا عقاب نمی کنه و مهلت میده به انسان‌های گناهکار، این صفت رو باید ما هم داشته باشیم و نسبت به کسانی که احیاناً مرتکب خطای اشتباهی ظلمی به ما میشن، مجازات رو و انتقام رو انجام ندیم، سرعت ندیم نسبت به این قضیه، تأخیر بندازیم، فرصت بدیم. چون خود این عذرخواهی اگر زمینش فراهم بشه خیلی مسئله مفیدی هست برای شخص خطاکار و گناهکار. و اینجا هم دستوری که اسلام داره اینه که هیچگاه عذرخواهی کسی رو در هیچ شرایطی رد نکن، عذر پذیر باشید. کسی خطایی کرد، اشتباهی کرد، یک آدم وقتی این میاد عذرخواهی میکنه نپذیره، این کار اشتباهی. عذرخواهی رو علی ای حال انسان بپذیر، نگه قبلا هم کردی بازم کردی چرا عذرخواهی میکنی. خب نتیجهشی میشه دیگه عذرخواهی نمیاد میکنه. این عذرخواهی قدم اولیه که هر انسان خطاکاری اگر در مرحله نرم شدن دلش شاید انجام بده. یه خطایی کرده، یه اشتباهی کرده، حالا دنبال عذر میگرده، چه بسا او عذر در نظر ما موجه هم نیست. این رو همیشه باید داشته باشیم که نگاه نکنیم به این که حالا عذرش موجهه یا نیست. نسبت به همه همینطور، نسبت به فرزندانمون، نسبت به هر کسی ارتباطی باهاش داریم، این که ما زبان به توبیخ باز کنیم، زبان به سرزنش باز کنیم، این بسیار کار غلطی و مذمومی هست، مذمت کردن این رو. اگر کسی خدا کمکش کرد عذرخواهی کنه، این عذرخواهی رو بپذیریم ازش، رد نکنیم. این دستوریه که به ما دادند. عذرخواهی قدم مهمیه. اگر این عذرخواهی رو ما بپذیریم و بهش عنایت کنیم، وقت زمینه میشه برای اصلاح اون عیب. چون همینقدر که میاد عذرخواهی میکنه، همینقدر که قدم برمیداره در راه عذرخواهی، این نشونه یک قدم مهمیه در نرم شدن دلش و شاید پذیرش خطا. چه بسا این عذرخواهی نشون دهنده اینه که خطاش رو پذیرفته، ملتفت شده که اشتباه کرد. اون وقت ما میپذیریم عذرخواهی رو، داریم کمکش میدیم به حل این مشکل، داریم کمکش میدیم به رفع این خطا. اما وقتی ما عذرخواهی رو نمیپذیریم، اون رو در خطای خودش تثبیت و محکمش میکنیم. خودمون هم همینطوری. معیار و ملاک رو اسلام در این قرار داده که همونی که برای خودت میپسندی برای بقیه هم بپسند. ما خودمون اگر کوتاهی کردیم، گناه و تقصیر و خطایی داشتیم، اون چیزی که برامون مطلوبه و خوبه اینه که اگر رفتیم نسبت به اون کسی که نسبت بهش تقصیری داریم، کوتاهی کردیم، عذرخواهی کردیم، امیدواریم، دوست داریم، میخواییم که بپذیر عذرخواهی ما رو، اینجا اذیت نکنه، اینجا عذر ما رو رد نکنه، عذرخواهی ما رو مذمت نکنه، تو سر ما نزنه این رو، بپذیر حتی اگر تکرار هم شد. این بسیار مسئله مهمه در باب تربیت و تربیت انسان‌ها، تربیت فرزندان. مسئله از اون مسائل اساسی و مهم هست. البته پذیرفتن عیب، پذیرفتن عذرخواهی هیچ وقت به معنای اینکه آدم راهی برای اصلاح اون اشتباه و غلط پیدا نکنه نیست. همیشه در اسلام وقتی میگن شما عذر طرف رو بپذیر، به شما گذشت کن، یا شما صبر داشته باش، هیچ وقت به معنای این نیست که یعنی تموم شد، هیچ کاری هم نکنی برای اصلاح این عیب. چرا؟ یه کار عاقلانه و درست و صحیحی رو خوبه جاهایی که میشه آدم کاری از دستش برمیاد. بچه انسان، رفیق انسان، قوم و خویش انسان، همسر انسان اومده عذرخواهی کرده، خیلی خوب کاری کرده، خیلی مهمه این عذرخواهی، بسیار مهم. نباید هیچ وقت در ادامه کار بگیم 10 بار عذرخواهی کرده، بعد بگیم برو بابا 10 بار عذرخواهی کردی باز دوباره انجام میده. هیچگاه راه عذرخواهی رو نباید بس. این مسئله خیلی باید بهش عنایت داشت. این کمک میکنه به اینکه اون طرف خطاکار نرم بمونه، از انجام چنین کار صحیحی مایوس نشه، پشیمون نشه. بعدش هم راه برای اصلاح اون عیب رو ما باز گذاشتیم. اما وقتی همین عذرخواهی رو جلوش رو میگیریم، راه اصلاح اون عیب رو درش بسیم، چون اون ناراحت میشه. معمولا هم همینجوره، وقتی طرف میاد عذرخواهی میکنه، اگه ما بگیم نپذیریم عذرخواهیشو، سرزنشش بکنیم، خود این عذرخواهی رو مذمت کنیم به خاطر این عذرخواهیش، طرف نهایتا برمیگه میگه خب برو بابا، حالا نمیپذیر که نمیپذیر، نمیره که عیبش رو اصلاح کنه. اینطور نیست. زی مسئله باید توجه کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام طوری فرمودند که در مجازات خطای کسی عجله نکن و راهی رو برای عذرخواهی فراهم کن. شبیه همون داستانی که در سوره یوسف از جانب حضرت یوسف علیه السلام نسبت به برادران مهیا شد. بالاترین مصداق این روایت همین داستان ایشون است که با اون همه ظلمی که ای برادر رو به ایشون کردن، به محض این که شناخت، این حق رو داشت که مجازاتشون کنه. این حق رو داشت. اگر ایشون برادراش رو در اولین مرحله شناخت مجازات میکرد، هیچ کسی مذمتش نمیکرد. حقشون بود. ظلم کرده بودن، ظلمای سنگینی به ایشون کردن، اما ایشون چیکار کردن؟ آدم با تقوای صبور اینطوری. در همون مرحله‌ای که مواجه با انسان خطاکار، مواجه با انسانی که بهش ظلم کرده، انقدر این آدمای با تقوا و صبور دلسوزن که دوست دارن همین هدایت، همینی که به من ظلم کرده هدایت، راه بهتر رو انتخاب کن. لذا ایشون اون کینه و ناراحتی که طبیعتاً در دل داشت اعمال نکرد. وقتی مواجه شد با اینا، تدبیر و نقشه ای رو فراهم کردن که منتهی بشه به عذرخواهی اینا و پشیمونی اینا، پشیمون بشن، عذرخواهی کنن. نه عذرخواهی صرفا بیاد به دست و پای من بیفتن، نه، پشیمون بشین، از کارش پشیمون بشه، توبه کنه به پیشگاه خدا. مخصوصا این سمت و سو دادن که در پیشگاه خدای متعال بتونه توبه کنه، برگرده از اون خطا و اشتباهش. این تدبیر حکیمانه رو ایشون انجام داد، یه طوری پیش برد که خب داستانش رو میدونیم در قرآن کریم که چی کار کرد. اینها رو رفت و برگشت داد و تدبیرای کرد و برنامه‌ای پیاده کرد، همش به حساب اینکه اینها از این گناهی که کردن و هنوز توبه نکردن توبه کن، برگردند. این از خصوصیات اولیای خداست که حتی نسبت به دشمنشون هم تدبیرشون و فکرشون و چارهشون اینه که بتونن اون رو به توبه و عذرخواهی و فهمیدن غلط کار وادار کنند. از اون رو اگه ببینن من صبر کنم، حوصله کنم، فرصت بدم به این متوجه خطاش میشه، صبر میکنن، حوصله میکنن، راهی رو پیش پای طرف قرار میدن که بتونه عذرخواهی کنه، بتونه ابراز پشیمانی کنه، توبه کنه، برگرده. و این لطف بزرگ رو کردن. اصلا کلن این خصوصیت اولیای خداست که نمیذارن کسانی در مواجهه با اینا بارشون سنگین بشه، حتی مواجهه ایجاد نکنن با افرادی که باهاشون مشکل دارن که یه وقت در اثر این مواجهه طرف بددهنی بی احترامی نکنه که بارش سنگین نشه. میدونه الان من این مواجهشم با این طرف اهانت میکنه، جسارت میکنه، بددهنی میکنه، اینقدر دلسوزند نسبت به افراد که کاری نکنن، مثلا این مواجهه ایجاد نشه، این ارتباط برقرار نشه، تا مبادا طرف با اهانت و بی احترامی و بددهنی بار خودش رو سنگین بکنه. یکی از اولیای خدا بود، این مستأجری داشت، مستأجرش به مشکلی خورده بود، به خاطر این مشکل، خب بالاخره گاهی مشکلات تو جامعه پیش میاد، یا مستأجر هست تو خونه به مشکلی میخوره، این مشکل خونه تا میاد حالا برطرف بشه، کی برطرفش کنه، چطور، این ممکنه زمان میبره، مشکلات ایجاد میکنه. این بنده خدا فهمیده بود که اگر من الان مواجه شم با این مستأجر، این عصبانیت میکنه، ناراحتی میکنه، بددهنی میکنه، جسارت میکنه. زرا و دری دیده بود که این مواجهه صورت نگیره، مواجهه صورت نگیره. حالا طرف اینجا بسیار ممکنه ناراحت میشه که چرا من تو رو خودتو نمیبینم، اما اون تو دلش چی میگذره، اون تو دلش چی میگذره، اون که ولی خداست تو دلش این میگذره که با این مواجهه و دیدن منی بارش سنگین میشه، جسارت میکنه، اهانت میکنه، بی احترامی میکنه، بارش سنگین میشه. لذا یه راهی رو انتخاب بکنیم که مشکل رو از اون راه، بدون اون مواجهه، بدون اون روبرو شدن، حلش کنیم. بر. اون اینطور فکر میکنه، طرف مقابل نه خیلی ناراحت، خیلی تو دلش میجوشه، عصبیه، تنده و نمیفهمه که بابا یه الان که با شما مواجه نمیشه میخواد بارت سنگین نشه. به حال خودت دلش میسوزه که تو بارت سنگین نشه. اینا رو حکمت کارهای اولیاء خداست که ما اینا رو نمیدونیم. حالا در قرآن کریم هم خدا داستان حضرت یوسف رو تو این قسمت آورده. خب ما حالا داستانا رو خوندیم، بلدیم ته قضیه چی شد، اما اگر همراه با این قضیه پیش میمدیم، از اینکه حضرت یوسف علیه السلام این کارا رو میکنه تعجب میکردیم. چه کارایی ایشون میکنه؟ چرا اینقدر اینا رو میچرخونه، عقب و جلو میکنه؟ یه کاری، یه چیزی خواستن بده بره و تمومش کن. شرط و شروط چرا میذارید؟ نقشه چرا میکشید؟ همه این کارهای ولی هم اول کار نداشت. حق ایجاب میکرد که ایشون مجازات کنه اونا رو، بسن هم به محضی که اونا رو دید و شناخ بگید من یوسفم، شما اونایید، اینم نشونیش، همه تونم مجازات کنم. کاملنم به حق و به جا و صحیح بود، اما ایشونی کارو نکرد، از این حق بزرگش گذشت و شروع کرد به پیاده کردن یه برنامه که تو این برنامه منتهی بشه این قضیه به توبه اینا، به استغفار اینا، به پشیمونی اینا، اینا رو به پشیمونی واداش در پیشگاه خدا. یغفر الله لکم، آخر بارم همینو فهم، لا تثریب علیکم الیوم، از جانب من مشکلی با شما ندارم، حرفی نیست، یغفر الله لکم، خدا شما رو بیامرزه، ببخشد، از سر تقصیراتتون بگذره. اینجوریه، نه ای که ما اینا رو منتهی کنیم به این که آدم خطاکار که بیفته به پا من، حسابی به پای من بیفته، نه خیر، جو اینا نمیخواست و از جانب من مشکلی نیست، خدا باید ببخشد شما رو. جهت جهت خدایی است، لذا همیشه باید تو زندگی این مبنا رو داشته باشیم. کسی خطایی کرد، بچه‌مون، همسرمون، قوم و خویشمون، رفیقمون، نجوش دلمون همون وقت برداریم گوشی رو تماس بگیریم، عصبانیگری در بیاریم، بی حرمتی کنیم، عصبانیتمون رو اعمال کنیم، کظم غیظ کنیم، صبر کنیم. ای که ما اینقدر عصبانی میشیم و فوران خشم و غضب داریم و دست به زنگ میشیم، دست به پیام میشیم، تماس میگیریم، پیام میدیم، پیغام میفرستیم برای طرف، سراغش میریم که بهش حالیش کنیم، بهش بفهمونیم که ای کار رو کردی، اشتباه بوده، فلا، اینا همش بیراه هست. کاری که آدم در اثر عصبانیت میکنه همش غلطه. هیچ انسانی با عصبانیت راه صحیح انتخاب نمی کنه. هیچ وقت در عصبانیت انسان حرف صحیح و راه صحیح پیدا نمی کنه و نمی زنه. عصبانیت فرمودند عقل رو از انسان می گیره. شعبه ای از جنون دیوانه است. دیوانه به کی میگن؟ عقل نداره دیگه، از عقل محرومه. فرمودن تو عصبیت و عصبانیت هم انسان همینطور، تمام درای عقل بسته شده. خب انسان بدون عقل که نمیتونه تصمیم عقلانه درست بگیره. باید صبر کنیم، کظم غیظ کنیم، یکم موقعیت رو عوض کنیم، آروم شیم، عجله نکنیم، بذاریم آرامشی حاکم بشه. بعد این تدبیر رو داشته باشیم که طرف بالاخره اگر راهی هست برای که متوجه خطاش بشه اون راه طی بشه، نه ما سرکوفت بهش بزنیم و اذیت و آزارش کنیم. سعی کنیم اگر راهی میشه پیدا کرد برای که ملتفت اشتباهش بشه، اون راه رو پیدا کنیم، اون طریق رو بریم، وقت این بهتر نتیجه میده. از آثار خوبه تقوا و کظم غیظ همین مسئله است که آدمایی که کظم غیظ دارن، آدمایی که حلیمن، صبورن، اینا زیاد این توفیق رو پیدا میکنن که کاری کنن که فرد اصلاح بشه، بفهمه اشتباه کرده، راهی هم برای از خواهش باقی بذارن. ما میطوری باید باشیم، راه رو برای عذرخواهی فراهم کنیم و هر وقت، هر زمان، هر کسی از این راه اومد مایوس برش نگردونیم که اینجا داریم بهش ظلم میکنیم. وقتی اون رو در کار خوبش یاری نمیکنیم و در کار بدش تقویتش میکنیم، داریم به نحوی بهش ظلم میکنیم. انشالله خدا توفیق مرحمت کنه، به برکت این مولود مبارک و این ایام مبارک ما موفق شیم از جمله دستوراتی که عمل کنیم همین دستور باشه که بتونیم در مواجهه با خطاکار اهل تعنی و صبر و حوصله و حلم، کظم غیظ، و بتونیم فرصتی فراهم کنیم برای عذرخواهی انشاءالله. مثال ارواح طیبه خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام و روح مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام، ارواح طیبه علمای ربانی و شهدا و روح مطهر حضرت امام سه صلوات بفرستید.